نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سید الانبیاء و المرسلین محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما صاحب العصر و الزمان اجل الله تعالی فرجه الشریف و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، قال الله تبارک و تعالی فی محکم کتابه و مبرم خطابه لا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئولا. هدیه به پیشگاه نورانی و منور قطب عالم امکان مهدی فاطمه، سلامتی حضرت، ان شاء الله ظهور حضرت به زودی زود محقق بشه، سلامتی خانواده هامون، سلامتی این جمع با صفا و نورانی، امواتمون از این جلسه فیض ببرن، سلامتی رهبرمون مد نظر به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. رفقا اونایی که میتونن بیان جلوتر، چون الان میخوان از پشت بیان، اونایی که میتونن بیان وسط بشینن، این خیلی هم تأثیر داره دیگه، هر شب هم گفتنش یک دو ساعت بشیم وسط و انشالله خودمون نشون بدیم. 5 روز گذشت، 5 روز، فردا روز ششمه، همین 5 روز چجوری گذشت من که نفهمیدم، شما هم نفهمیدید، همین 5 روز دیگه هم میگذره و عاشورا و تمام. اگه کسی تونسته باشه یه چیزی گرفته باشه، توشه آخرتی شده باشه گرفته، اگه نتونسته باشه هم که یه آیه تو سوره اسراء هست، آیه 36 سوره اسراء میگه لا تقف ما لیس لک به علم. یعنی چی؟ قبل از اینکه آیه رو معنا کنم، من عقیدم اینه، اینو بارها جای مختلفی گفتم، اگر ما به همین آیه از 6000 اندی آیه قرآن همه عمل میکردیم، از من طلبه تا اون مسئول تا اون مردم، فقط به همین آیه عمل میکردیم. امرو من نظرم اینه که 99.9% این مشکلات، اون 1% هم دیگه میذارم برای چیز، امروز 100% این مشکلات ما نداشتیم. همه مشکلاتی که تو کشور میبینیم، فرهنگی، سرهنگی، نمیدونم اقتصادی، اینا به خاطر اینکه ما به این یه دونه آیه عمل نکردیم، فقط به همین آیه. آیه چی میگه؟ میگه لا تقف ما لیس لک به علم. اونجایی که علم نداری خفه شو، خیلی عادی ساده به زبان گویا و روز، آقا اونجایی که نمیدونی سکوت کن، قرار نیست همه جا حرف بزنی. حاج آقا ما میخوایم اینجا رو بسازیم، به نظرت از کدوم بتونی چیکار کنیم، کاشی چی بگیریم؟ حاج آقا اینجا عوامه، هیچی نمیدونه، باید خفش. آقا حاج آقاست، بله باید خفش دیگه، روک دارم میگم که بیفته این دوزاری. آقا ما روزه بگیریم، روزه برای قدیم ندیما بود، رژیم نبود، دکتر نبود، باشگاه نبود، میرفتن روزه میگرفتن. نماز، نمازم صبح این بند خدا عربا چیز نمی کردن، حالا خدا گفت یه مقدار اینجوری اینجوری کن، برو پایین بیا بالا یه مقدار بدنت رگاش باز بشه. خمس که نه نمیتونیم بدیم، زکات امر معروف نهی از منکر، حج نمیتونیم جیب عربا رو پر کنیم، کربلا بریم نه نمیتونیم بریم، هر چیزی که شما میگی میگه نه، تهش هم میگه که آقا مسلمان ها چرا عمل نمی کنن؟ اه تو خودت که عمل نمی کنی، مسلمانه یکیش توی یکیش منم، وقتی که من و تو عمل نمی کنیم، من و تو حرفی که نمیدونیم رو داریم میزنیم، همین اتفاق میفته دیگه. من تو همین چند روزی که تو شهر شما هستم، تو همین شهر شما، حالا 13 سال ما طلبگی کردیم، جاهای مختلفی رفتیم، چند هزار تا من شاید جلسه رفتم، چند هزار تا نمیدونم نشستیم، همین چند روزی که اینجا هستیم، با دانشگاهیان نشستیم، با جوانان نشستیم، با دکتر نشستیم، با معلم نشستیم، جلسات مختلفی، آدم وقتی بررسی میکنه میبینه که آقا مشکل اساسی اینه که یه عده یه حرفایی زدن، یه عده مسئولیت هایی رو گرفتن که اونجا نباید این مسئولیت دست این باشه. میدونی؟ این جایگاه، جایگاه اون نیست. از اولین روزی که پیغمبر اکرم از دنیا رفت، 70 روز فاصله بین قدیر و شهادت حضرت رسوله. 18 ذی‌الحجه میشه محرم، 28 صفر شهادت حضرت رسوله، درسته؟ توی 70 روز اون واقعه مهم از یادها رفت؟ نه، از یادها نرفت. یه کاری کردن زدن زیرش. همه میدونستن که پیغمبر آخرین حجشه، حجت الوداع بود اسمش، به خاطر اینکه میدونستن آخرین حج پیغمبره، از همه گروه ها و نهله ها خودشونو رسونده بودن به که پیامبر و این حج پیامبر رو درک کنن. میدونستن سال بعد پیامبر نیست، پیامبر گفت این آخرین حج منه. هر کی تونسته بود اومده بود. توی جمعیت 5000 نفره گفتن آقا اونایی که رفتن بگیم برگردن، اونایی که وای میستی منو نرستن بیان، کجاوه ها بره بالا، دست علی رو بگیریم بگیم الست اولا بکن من انفسکم، آیا من رسول نسبت به شما اولویت دارم؟ همه بگن قالو بلا، بله تو ولی مایی، تو سرپرست مایی. بعد بگه من کنت مولا فهازا علی مولا، هر کی که من به اون ولایت دارم علی بعد از من به اون ولایت داره. بیان از خلیفه دوم تا آدمای معمولی بگن بخم بخم یا علی اصفهت مولای و مولای کل مؤمنان و مؤمنه، علی جان تبریک که تو مولای مؤمن و مؤمنه شدی، هم خانمای مؤمن هم آقایون مؤمن مولای اینا شدی. خانوما از پشت پرده کاسه ها رو پر آب کنن، خانوما به نشانه بیعت بزنن با پا تو کاسه ها، کاسه ها بریزن آبش تا بگن ما هم بیعت کردیم، همه بیعت کنن. 70 روز بعد حضرت زهرا بره در خونه مهاجر و انصار بگه ای بابا 70 روز قبل شما یه چیزایی گفتیم، بگن میایم فردا اون میدون باش ما میایم. فردا فاطمه زهرا بره ببینی خبری نیست، کودتا کنن علیه قدیر در سقیفه و ولایت امیرالمومنین قصد بشه و از اون روز مشکلات دنیای اسلام شروع بشه. تا این همین امروزی که ما داریم این همه اختلاف تو دنیای مسلمین هست، کار به جایی رسیده، قرآن رو دارن آتیش میزنن و ما فقط داریم نگاه میکنیم بیانیه میدیم تهش. چیکار میکنیم؟ قرآن رو آتیش میزنن نهایتاً. اگه دنیای مسلمان ها که دیگه قرآن رو که همه قبول دارن، آخون نیست، ولایت فقیه نیست، نمیدونم بحث حکومت اسلامی نیست، قرآن دیگه، از وهابی و سلفی و سنیش قبول داره تا ماه بچه شیعه، آقا به قرآن توهین شده. اگه امروز جمعیت مسلمان ها یه غیرت مردانه داشتن، اون طرف میگفت هر کدوم از اینا یه لیوان آب میریختن اینا رو آب میبرد، یه جمعیت میلیاردی مسلمان، ولی شما میبینی که غیرت دینی نسبت به قرآن هم وجود نداره. چرا؟ چون کار دست اون کسی که باید باشه نیست. ما در مورد، من همیشه گفتم، من در مورد وقتی ولایت امیرالمومنین بحث میکنم هیچ وقت نمیرم بگم آقا اون خلیفه فلان مشکل رو داشته، این اینو داشته، اون نمیدونم، اصلا اینا مهم نیست. شما برای این که جانشین پیامبر بشید دو تا باید خصوصیت داشته باشی: یک، معصوم باشی، دو، علمت وصل به خدا باشه. آیت الله العظما بهجت باشی اونجا نمیتونی باشی. اصلا فکر کن خلیفه اول، دوم، سوم، آیت الله العظما بهجت بلا تشبیه، بهتر بالاتر از این که نیست. قدیس، عارف، اصلا ما کار نداریم آدم خوب بودن یا بد بودن، اصلا بگیم طبق مبانی اهل سنت بهترین آدم بودن، وارد اختلافات نشیم. آیا معصوم بودن؟ نه. آیا علمشون لدنی بود؟ نه. کسی که جانشین پیغمبره باید این دوتا خصوصیت رو داشته باشه. اگه این دوتا خصوصیت رو نداشت نمیتونه جانشین پیامبر باشه. میخواد اون آدم خوب باشه، نطفش پاک باشه، ناپاک، اینا اصلا مهم نیست، تو اینا نرید. بازیایی که بچه شیعه میفتن توش نمیدونم و اونجا اختلاف میشه، میگه تو من توهین کردی، اصلا ما کاری نداریم. ما میگیم آقا این جایگاه، جایگاه اسمته، این جایگاه، جایگاه علم لدنیه. شما بهترین آدم، شما اصلا صحابی پیامبر، شما مورد نظر به هر چی که شما میگین هستین، شما اصلا هر چی که حدیث جعل کردین در مورد بزرگانتون همش درست، اوکی. ولی معصوم نیست، ولی علم لدنی ندارد، در حالی که ما ثابت میکنیم علی علیه السلام هم علم لدنی دارد هم معصوم است. آیه تطهیر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا در شأن اهل بیت، که میگه اینها طاهرم پاکم منزهن. از اون ورم خود تاریخ ثابت میکنه امیرالمؤمنین بارها و بارها، خود عمر ابن خطاب 70 بار خودشون نوشتن که گفته لولا علی لهلک العمر، اگر علی به دادم نمیرسید من عمر هلاک میشدم. تو وقایع مختلفی میرفتن سوال میپرسیدن، همه آخوندار رو جمع میکردن این بر صحابه فلان، ایش که نمیتونه جواب بده، امیرالمومنین میرفتن جوابشو میداد، با اینکه قبلا جواب این سوال هیچ کی نداده بود، نه تو قرآن بود نه تو کلمات حضرت رسول بود، به خاطر اینکه این علی علمش به قصد به غیبه، علمش بسته به غیبه. بارها و بارها اتفاق افتاده، شنیدین تو قضاوتهای امیران و تو اونجایی که پناه میبردن به امیرالمومنین، ترا اومد یه دعوا بود، این میگفت این دختره مال، چون قدیم اینجوری بود، این میگفت این پسر مال منه، اون میگفت مال منه. امیرالمومنین گفت که آقا کاری نداره، نصف میکنیم، نصفشو میدیم به شما، نصف میکنیم، شمشیر رو بیار میخوام نصف کنم بچه رو. اونی که مادر اصلی بود گفت نه 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 من نمیخوام، دروغ گفتم، بده به این. چون مادر اصلی که دلش نمیاد، گفت بیا بچه مال تو. یا دعوا شده بود که این دختر مال اینه یا پسر مال اینه، یکی میگه این دختر را گردن نمیگرفت. هنوزم که هنوز تو برخی از این مناطق ما، من یه جایی رفته بودم گفتم آقا چند تا بچه داری، نه ببخشید گفتم چند تا فرزند داری، گفت دوتا. بعد رفتم خونهشون دیدم این دوتا چیز داره، پسر داره، سه تا هم دختر داره. گفتم آجی جان پنج تا. گفت ما چیزه فرزند فقط به پسر دختر جزء فرزندا حساب نمیکنه. گفتم این زن زندگی آزادی ها اگه بشنه من پوستت کنده است. هنو میگو این دختر مال منه، اون میگو که دختر گردن نمیگیره. امیرالمومنین گفت که عجیبه، گفت مادر اینها بره پشت پرده یه خانوم رو هم فرستاد، گفت بره هر مقداری که شیر این خانوم میتونه در یک دفعه خارج بشه از بدنش، اینو توی یه کاسه جمع کنید. دوتاش آوردن، گفت ببین این تقریبا اون کسی که مادر دختر است شیرش نصف اون کسی که مادر پسر است، به خاطر همینم ارثش هم نصفه، به خاطر همینم دیهش هم نصفه. همه عین کرد این علیه که در جاهای مختلف یه حرفایی میزنه که این اتفاق میفته. ابن ابوالحدید معتزلی سنی یه شرحی داره بر نهج البلاغه، شرح نهج البلاغه، تو همون مقدمش میگه الحمدلله الذی قدم المفضول علی الفاضل، میگه حمد بر اون خدایی که مقدم کرد مفضول رو، اون کسی که پایین بود رو، بر فاضل. خودشون هم میدونن خلیفه اول دوم مفضول هم پایین تر بودن، فاضل علی بوده، ولی میگه خدا این کاری که، خدا نکرد این کار، خدا تو قدیر گفت بری سمت علی، مغالطه نکن، چون نمیتونه بیاد بگه که علی اشرع الناس نبود، علی اعلم الناس نبود، علی اورع الناس. همه اینا رو میدونستن که امیرالمؤمنین اینه، یعصوب الدین، قائد قر المحجلین، اسد الله، عین الله، اینا رو میدونستن، اما اومدن مغالطه میکردن، میگفتن که بله مردم نخواستن. الان میگن بعضیا مردم، بعد میگیم آقا مردم یعنی 90 میلیون نفر، به این میگن مردم. شما الان تو این چیز ببینید مردم همین کارو کردن، تو سقیفه یده جمع شدن کودتا کردن، گفتن مردم علی رو نمیخوان. بابا کودتا کردی، حکومت رو دست گرفتی، مردمم ترسوندی، بعد میگی مردم نمیخوان. تو همین نیشابور شما که 300-400 هزار نفر میگن جمعیت داره، تو همین اختشاشات اخیر بالاترین جمعیتی که تو این جمع شده بودن چند نفر بود؟ 2000 نفر، 5000 نفر، 10000 نفر، چند نفر بود؟ 1000 نفر، 500 نفر. به این میگن مردم نیشابور. مردم نیشابور یعنی 400 هزار نفر. الان امشب اینجا 500 نفر آدمه، 1000 نفر آدمه. آقا همه مردم اومده بودن هیئت الزهرا، آقا بگو 1000 نفر از مردم نیشابور اومده بودن هیئت الزهرا، مردم کجا بود؟ میان هزار نفر رو به عنوان مردم معرفی میکنن. آقا مردم اینو میخوان، ما نظرسنجی کردیم مردم اینو میخوان. اگه قرار به نظرسنجیه، من تو کانالم 340 هزار نفر آدمه، بارها نظرسنجی کردم، 99% همه حرفایی که من میگم رو تایید کردن. خب اگه نظرسنجی اینا مردمن دیگه، 10000 نفر، 20000 نفر، 30000 نفر تو نظرسنجی هایی که من کردم شرکت کردن، بعد همینا رو بردن گفتم ببینین اینجوری نیستا. اگه شما تو توییتر نظرسنجی میکنی 5000 نفر میگن من مثلا فلان چیزو آزاد کن، 20000 نفر تو کانال من میگن آزاد نکن. چطور اون 20000 نفر آدم نیستن ولی 5000 نفر آدمن؟ نه اونا ساندیس خورن. ساندیس خورن باشه مردم ایرانه، فرق نمیکنه. ساندیس بخوره، کیک بخوره، هر کاری بخوره، مردم ایران. این مغالطه هایی که امروز وجود داره، امشب شب حضرت قاسمه، شب ششمه، باید بدونیم این جوونه، این نوجوون، جوونم نه، نوجوون 13-14 ساله چجوری به این معرفت میرسه، چه اتفاق میفته. به خاطر همین عمل کردن به این آیه 36 سوره اسراء است که اونجایی که نمیدونه حرف نمیزنه، اونجایی که میدونه وارد میشه. بابا ما یه چیزایی رو نمیدونیم، یه چیزایی رو میدونیم. اومد پیشای برجت گفت آقا به من یه چیزی میگی، گفت برو به اون چیزایی که قبلا میدونستی درست عمل کن، هر وقت عمل کردی خود خدا اتوماتیک اون چیزایی که نمیدونی رو بهت میرسونه. طرف اومده من میگه من چیکار کنم، چیکار کنم؟ همین به چیزایی که میدونی خوبه عمل کن. ما نمیدونیم دستگیری خوبه، ما نمیدونیم الان این مثلا همین ایت الزهرا الان وضعیتش اینجوریه، تا یه حدی اومده بالا، کمک کنیم بهتر بشه. این اینو نمیدونیم خوبه دیگه، خب کمک کنیم. باید مثلا وحی نازل بشه، قرآن بیاد، یکی میتونه 1 میلیون، یکی میتونه 100 میلیون کمک کنه. الان ما شک داریم که به مثلا اینجا رو میگم، حالا الان همینجوری دیدم به ایت الزهرا کمک کردن، این که اینجا بهتر بشه، این شک داریم که کار خوبیه. باید مثلا آیه بیاد، باید امام زمان بیاد بگه عزیزان دل به اینجا کمک کنید، این کار خوبیه. مشخص کار خوبیه دیگه، همه میدونن هر کی 100000 تومان میتونه کمک کنه، یکی میتونه 100 میلیون کمک کنه. همین دیشب یه خانم دکتری به من پیام داد، ما یه قرارگاهی تو قم داریم ایجاد کردیم، یه جایی خریدیم که کارهای رسانه‌ای کنیم. یه خانم دکتری من پیام داد، من فکر کردم سر کاریه، بعد حالا اسمشو نمیگم اون شهر، چون تو اون شهر فقط رادیولوژی مال ایشونه. یه خانم دکتر جوانی، من سرچ کردم اسمشو اینم درسته فلان، تو اون شهر دیدم اومد و عکسش اومد و فلان. گفت آقا من از شهریور چکاشو فرستادم، ماهی 100 میلیون تومان کمک میکنم. 6 تا 100 میلیون چک نوشت برا در بعض ما فرستاد. این مثلا چجوریه؟ این آدم نیست، این به آخونده کمک کرد، این ایرانی نیست، این دکتر نیست، باسواد نیست، تنها رادیولوژی اون شهر نیست، چادری هم نیست، یه خانم مانتویی مثلا، میدونی؟ ولی اینا رو دشمن نمیذاره شما ببینی، میگه آقا همه دارن فوش میدن. بگو یه عده دارن فوش میدن، یه عده هم دارن. یا همین تو همین قدیر اخیر ما اومدیم گفتیم آقا ما میخوایم قضا بدیم، اونایی که عزیزان به ما اعتماد دارن این شماره کارت پول بریزیم بریم قضا بگیریم تو قدیر پخش کنیم. من شماره کارت رو گذاشتم رفتم بیرون، یک ساعت همینجوری اینجا که الان تو گوشی رو ندارم دست، یه ساعت دیگه رفتم باز کردم دیدم 500 خورده پول واریز شده. تو عجب، من گفتم هنوز 10 روز قبل قدیره، هنوز مثلا باید مانور بدیم روش که مردم پول واریز کنیم فلان، اینا مردم نیستن. بعد اومدیم گفتیم آقا قضا می‌خوایم بدیم، زندانی می‌خوایم آزاد کنیم، یه جا می‌خوایم بگیریم کار رسانه‌ای بکنیم، 10 تا کار گفتیم، مردم 5 میلیارد تومان کمک کردن. بیا طلبه جزئی چیز، حالا اون مرجع تقلیدش بگه چیکار می‌کنن، اون آدم عارفش بگه چیکار می‌کنن، من یه طلبه ساده توی گوشه گمنام وقتی این کارو می‌کنم براش. مردم پاکارن، مردم می‌دونن، فقط باید ما بگیم، باید بگیم یه چیزایی را ما میدونیم. آقا ما نمیدونیم امروز کمک کردن به فقرا خوبه. ما رفتیم یه بنده خدای تصادف کرده تو همین قدیر، 3 ماه بود تو زندان بود، سر 24 میلیون تومن 3 ماه بود تو زندان بود، برخیشون تا 1-2 سال بود به خاطر 20 میلیون 30 میلیون تو زندان بود. ما 26 نفر رو با 470 میلیون آزاد کردیم. باور میکنیم بعضی ها 470 میلیون اصلا یه روز درآمدشونه. همین خانم دکتری که میگم، من بعد پرسیدم امروز با این دکترها جلسه داشتم، گفت مثلا بعضی از رادیولوژیان ما 1-2 میلیارد درآمد دارن، مثلا تو حساب کتابش مشخص نیست، چرا کمک نمیکنن بعضی؟ همین امروز تو کانال گذاشتم، طرف غذا با روکش طلا داره میخوره، ضرر هم داره از لحاظ بهداشتی و طبیا، چطور اونجا پول هست ولی همین آدم به دستگاه سید الشهدا میرسه میگه بدید به فقرا، بدید به فلان. آقا فقرا دارن کمک میکنن، باور کنید تو بارها به من پیام داده طرف، میگه حاج آقا من ته کارتم 5000 تومن پوله، تو رو خدا اینو من زدم به کارت شما، این 5000 تومن بده به یه هیئت، من نمیتونم برم اونجا توی جای 5000 تومن، میگه ته کارتم پول این 5000 تومنه. این فقیره دیگه، فقیر به چی میگن؟ خود این داره 5000 تومن کمک میکنه به هیئت، کمک میکنه به دستگاه سید الشهدا. چرا ما اینا نمیبینیم؟ چرا ما رویش ها رو نمیبینیم؟ نه صدا سیمای ما اینو نشون میده، نه رسانه های ما نشون میده، ولی یه خانم الان همین الان یه خانم بی حجاب وارد این مجلس بشه، همه عکس میگیرن ببین، ولی همین الان 200-300 نفر خانم، شاید 500 نفر نمیدونم، 200-300 نفر خانم محجبه تو این هست، بالا هست، پایین هست، یه نفر عکس نمیگیره. آقا 200 نفر محجبه هستن اومدن دستگاه سید الشهدا، اینا هم ایرانی هن، اینا هم جوون هن، اینا هم نوجوون هن، محجبن، اینو کسی عکس نمیگیره که ببین تو نیشابور 200 نفر امشب توی منطقه جایی توی کنار هیئتی 200 خانم با حجاب اومدن دارن عزاداری میکنن، ولی اگه یه دونه بی حجاب باشه همه عکس میگیرن، همه پخش میکنن. این گل به خودی نیست، این تقویت جبهه دشمن نیست که ما اون طرف هم فکر کنه که بله همه دیگه بی حجاب شدن، همه لخ شدن، همه فلان شدن. کجا اینجوریه؟ هنوزم که هنوزه تو کشور ما معجبه یه قابل توجه هن اینا، ولی دیگه خانم معجبه که نشسته خونه هیئتی باشه میاد دیگه، که نمیره تو خیابون جولون بده این ور این ور، نشست تو خونش، ولی این دیده نمیشه، ولی اون 4 نفر دیده میشه، اونو هم اونا منتشر میکنن هم ما منتشر میکنیم. ببین آقا ما ایوای وضعیت خرابه، خراب شدیم. نه اینجوری نیست، کسی که بی حیا باشه، کسی که بی دین باشه تو دستگاه سید الشهدا نمیتونه وارد بشه. این کسی که اومده تو دستگاه سید الشهدا، اون خانم با حجاب باشه، بی حجاب باشه، اون آقایی نمیدونم گناهکار باشه، آقایی که نمیدونم لی پوشیده، نمیدونم چیز پوشیده، خالکوبی زده، هر کاری کرده، به خودش مربوطه. وقتی این اومده دستگاه سید الشهدا، یعنی این متدینه، میزان سید الشهداست، میزان که من که نیستم، من خوشم نمیاد، غلط میکنی خوشت نیاد، مگه تو میزان تویی؟ مگه دست توئه؟ همین تندروی ها رو کرده. من یادمه یه جایی یه وقتایی مساجد این شلوار لیا اون وقت اومده بود، الان که دیگه بعضی چیز میگفت باید شلوار لی پوشیدی، من مسجد را نمیدم. یه چند تا پیرمرد مسجد رو گرفتن، فکر کنم مسجد مال خودشونه، دارن برای خودشون حکومت میکنن. بابا بیا برو، شده مدرسه پیرمردا. آقا بیا برو بذار جوان بیاد. بله یکی میاد بی حرمتی میکنه به مسجد، اون مشخص، همه جلوشو میگیرن. تو شلوار لی پوشیدی، شلوار یکم از اینجا پاره است، به تو چه؟ بذار بیا بشینه، شاید نشست تأثیر گذاشت، شاید اتفاق افتاد. همین دیشب عرض کردم زهیر 2-3 روز قبل این واقعه، حالا 2-3 روز نه 2-3 هفته قبل عاشورا، هور که تو همون روز عاشورا برگشت، هور یعنی تا شب عاشورا تو لشکر کیه؟ تو لشکر مخالفه. این چه اتفاقیه که امام حسین میتونه یه آدم رو که تا همین چند ساعت قبل تو لشکر یزیده اگر بر نمیگشت از افرادی بود که امروز ما براش لعن میفرستادیم، این میشه هور براش روزه میخونن. اگه امام حسین میتونه یه آدمی که تا 4 ساعت قبل تو ظلمت بوده، تو تاریکی بوده، تو لجنزار بوده، اینو برگردونه ببره تو اون عالم، یه آدمی که تا اونقدر وضعیتش خرابه که دل حضرت زینب رو لرزونده، دل حضرت رباب رو لرزونده، دل امام حسین رو لرزونده، امام حسین گفته مادرت به عزاد بشینه، تو دل ما رو لرزوندی، این حری که در لجنزار محضه، چه اتفاقی میفته که ابی عبدالله تو 4 ساعت اینو کلن یه کاری میکنه؟ آقا این چی کار کرد؟ این توبه کرد دیگه، اومد کار خیر کرد، نماز خوند، چی کار کرد حر؟ تو باید توبه کنی؟ یه 40 سال عبادت کنی؟ بعد من حالا ببینم میبرم بهشت یا نمیبرم تو رو بهشت؟ مگه اینجوری نیست؟ ما الان یکی بیاد توبه بگه باشه حالا توبه کردی انشالله بیا ثابت کن خودتو به من، فردا هم بیا مسجد، پس فردا هم بیا، یه سال دیگه هم بیا، دو سال دیگه، حالا اومدی من میذارم اون گوشه تو علمم بگیری. ولی امام حسین یه کاری میکنه هر که تا دو سه ساعت قبل تو لشکر یزید بود علیه حسین بود، تو دو سه ساعت کاری میکنه یبدل الله سیئات بالحسنات رو امام حسین اجرا میکنه که میگه آقا شما ببین تا دیروز در تاریکی محض بودی هر، یه کاری میکنم که بشی الگو. میگه میشه اینجور چیزی؟ حالا اگه من و شما سیاه پوش عبا عبداللهیم، من و شما نوکر سید و شهداییم، من و شما رهرو اون ارباب بی کفنیم، من و شما باید مثل اون باشیم، من و شما باید یار جمع کنیم برای عبا عبدالله، باید بگیم عزیزم تو هم بیا، آقا میاز داری میای به رفیقت هم دستشو بگیر بیا، تو هم بیا بریم، هر کی مخ یه نفر رو بزنه بیاره تو مجالس اهل بیت، بگه آقا یه آخوند دیوونه ای میاد میخندونه بیا بریم اونجا، بذار بیاد، بگه کی آقا اینجوریه، هر کی به بهونه بکش بیاد اینجا. این اومد اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا مرده زنده میشه. اون روز مثال زدم، شما وقتی برید توی گلخونه، توی اون گلخونه چه بخوای چه نخوای تأثیر اون فضا، اتمسفر اون فضا تو ذهن شما هست، تو جان و دل و روان شما هست. چرا ما اینا رو نمیفهمیم؟ چه اتفاقی میفته که قاسم ابن حسن 13-14 ساله میشه قاسم، ولی من بچه 13 ساله میگم بچه بشین پاشو بشین؟ آقا بچه چیه 13 سالشه، بذار کار کنه توی هیئت. این قاسم ابن حسن، قاسم ابن حسن که 13 سالشه، امام حسین اینو به رسمیت میشناسه، امام حسین میگه که تو بیا برو دنبال این کار، نه قاسم ابن حسن، عبدالله ابن حسن 11 ساله، نه عبدالله ابن حسن 11 ساله. تو تشکیلات سید الشهدا به دختر بچه 3 ساله هم کار هست، برای 6 ماهه سید الشهدا هم کار هست. ولی شما الان ببین جوونه میگه 18 ساله میگه به خدا من، میگه نه 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 برو بچه برو بشین اونجا برو بشین. من فقط من 80 سال نوکری کرده تو بشین اونجا. آقا بیا انصراف بده بذار کار دست جوونا، بشین کنار ببین جوونا چیکار میکنن، شما هم احترام ادب پیر غلام سید الشهدایی. چرا امروز مساجد اینجوری خالی شده؟ چرا امروز حسینی ها اینجوری شده؟ به خاطر اینکه ما به جوان فرصت نمیدیم. هر جا میریم ما با جوان ها صحبت میکنیم میگه اصلا نمیذاره ما صحبت کنیم. آقا بذار جوان صحبت کنیم، میخواد بگه چی بگه؟ 5 تا فوش میخواد بده، بذار بده، ایراد نداره. چقدر میتونه فوش بده؟ 5 دقیقه، 6 دقیقه، 10 دقیقه، نیم ساعت خالی میشه دیگه، فوشدونش خالی میشه. چقدر آدم میتونه مگه فوش بده؟ 2 دقیقه، 3 دقیقه، 5 دقیقه خالی میشه دیگه. بعد تمومشو بگو عزیزم من دوستت دارم، من عاشقتم، تو هموطن منی. چرا ما حوصله نمی کنیم؟ پیغمبر اکرم هر روز میرفت، هر روز شکنبه میریختن رو سرش، یه روز بعد دید که این آدمه نیست که شکنبه میریزه، پرسید این کجاست؟ دلم تنگ شده براش، گفتن این افتاده میخواد بمیره. خب ما باشیم میگیم الان وقتشه بریم بگیم دیدی سر من شکنبه میریختی، من اولیاء الله بودم، خدا اینجوری میزنه به کمرت، به بچه هیئتی چپ نگاه کردی، خدا زندگی تو خراب میکنه، جب میگیره یه درو. پیامبر رفت کنارش گفت عزیزم خوبی؟ گفت یه دید شرمنده شد هستم، گفت یه کاری دارم، تو که داری میمیری یه 2 کلمه رو بگو از دنیا برو، بگو اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن. یعنی اون دقیقه آخر با کسی که هر روز شکنبه میریزه رو سرش رفته دستگیری کنه، میگه تو کافر از دنیا نرو، این 2 کلمه رو بگو، این 2 جمله رو بگو از دنیا برو. ما اینجوری هستیم، ما یکی چپ نگامون کنه کینه، فرمود المؤمن لیس به حقود، مؤمن کینه ای نیست، حقد نداره، کینه نداره، میگذره. ما اینجوری هستیم، میگذریم، میگیم نه تو ذهنم، پس ذهنم هست که یه روز حالتو میگیرم، فکر کردی بزن در رو ول نمی کنمت. بله یه آدمای معانده، یه آدمی آدمکش اسرائیل آمریکا ظلم میکنه، پدر اینو باید در بیاری. ولی یه آدمی نمیدونه، جهل داره، نمیفهمه، جوونه، واقعا فکر میکنه آخوندا دارن میخورن. من اون روز این کلیپ رو پر کردیم، خیلی هم وایرال شد تو مثلا، گفتم آقا مگه نمیگیم میخورن؟ بچه تو بفرست بیاد با هم بخوریم دیگه. شما میگین آخوندا میخورن، یه بساط جهان بیا با هم بخوریم. چرا نمیایین؟ چرا ثبت نام نمیکنی عوضه؟ پاشو بیا با هم بخوریم. دختر داری بفرست جام تو زهرا، نمیدونم هیئت عوضه خواهرام، پسر داری بفرست عوضه، پاشو بیا. نیازم نیست لباس بپوشی، یه تحریش بذار کافیه، بیا با هم بخوریم. بیا اون وقت ببین خوردن چجوریه. میفهمی خوردن میخورن یا اون گفت خر داغ میکنن، چی خبر اینجا؟ خب وقتی که نمیای از دور نشستی حرفی میزنی همینجوری میشه دیگه. ما نیومدیم تبیین کنیم، ولی سید الشهدا برای اون 13 ساله حضرت قاسم وقت میذاره، برای 6 ماهش وقت میذاره، برای حبیب ابن مظاهر 75 ساله هم وقت میذاره. نمیگه این 75 سالش به درد من نمیخوره، تو برو بشین اون وقت. برای بچه 3 ساله هم وقت میذاره، میگه تک تک اینها نیازه برای من. ما اینجوری هستیم. حبیب ابن مظاهر دیگه نمیگه حبیب تو پیر شدی برو دنبال کارت، زهر تو تا دیرو لات بودی بابام علی بدگویی میکردی برو دنبال کارت، بره تو اصلا کی هستی؟ هر پدرت کیه؟ من راه نمیدم اینجا، ولی به همه میگه بیا بیا اینجا، برای همه جا هست. اما برگردم به اصل مطلب و چند تا نکته بگم و التماس دعا. رفقا چه اتفاقی میفته که از ابی عبدالله تا اون دردانه ابی عبدالله تا اون حبیب تا اون زهیر تا اون چه اتفاقی میفته اینا اینجوری هستن؟ که برگردم به همین آیهی که سوره اسراء آیه 36 که لا تقف ما لیس لک بهی علم ان السمع ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. شما سمع گوشتون چشمتون تمام اعضا و جوارحتون مسئوله. تو سوره صافات میگه و قفوهم انهم مسئولون، اینا رو نگه دارین، اینا مسئولن. یه مسئول که مسئول شهرمونه که هر کی مسئول شد باید جواب بده. آیه رهبری داره، میگه آدم عاقل باید از مسئولیت فرار کنه. الان اینا یه دفتاده من میخوام شرکت کنم، اون میگه فلان کنم، مثلا بگی مثلا نیشابور چند تا محله داره نمیدونه، فقط میخواد شرکت کنه، مثلا مشکلات چیه نمیدونه، فقط میخواد شرکت کنه دیگه. باید از مسئولیت تو بپرهیزی، مگر اینکه واقعا وظیفه باشه برات، واقعا وظیفه باشه، بدونی که آقا من بروم یه اتفاق میفته، من نروم یه اتفاق، وظیفه، طبق وظیفه. امام گفت ما قائل به وظیفه ایم نه نتیجه. و یعنی باید آدم از مسئولیت فرار کنه. مسئولیت اگه دنبال بله مال دنیایی، رشوهی، خوردنی، زد و بندی که هیچ، اگه بخوای مسئول باشی با 24 ساعته بدوی بدوی باید. حالا ما مسئول نیستیم، همین دو سه روز الان اومدیم اینجا، به این اینجا برو اونجا برو، من حساب میاد تو 48 ساعت اخیر 6 ساعت نخوابیدم، من اون مسئولیتی ندارم، میتونم بخوابم. تو مسئول بشی میگه میتونی بخوابی اگه واقعا بفهمی اینجا آتیش اونجا فلان اون جوان رب اینه، باید 24 ساعت درگیر بشی. لا تقو ما لیس لک بهی علم یعنی چی؟ میگه اونجایی که نمیدونی حرف نزن. حضرت قاسم که امشب شبشه، تا اون خود سید الشهدا، تا افراد مختلف، تا امروز این عزیزانی که ما در خدمتش هستیم عنوان بزرگان دینی، من بارها دیدم تو همین قومی که ما هستیم میان از بزرگان سوال میپرسن، میگه نمیدونم، میگه نمیدونم. ما تو روایت داریم لا ادری نصف العلم، این که بگی نمیدونم نصف علمه. یه دستان اصلا نمیدونم توی بساطشون نیست، هر چی بگی میگه من میدونم، هر چی بگی ها. اینم به نظرم اینجوریه، نظر من آقا اینه که اینجوری. آقا نظر تو چیه؟ آن کس که نداند و بداند که نداند، لنگان خرک خیش به منزل برساند. نمیدونه ولی میدونه که نمیدونه، به این میگن جهل بسیط، نمیدونه ولی میدونه که نمیدونه، میره یاد میگیره. اما آن کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و دهر بماند. نمیدونه، فکر میکنه که همه چیزو میدونه، به این میگن جهل مرکب، که تو منطق و فلسفه میگن نوعی علمه. چون طرف جاهله ولی فکر میکنه عالمه، جاهل مرکب، جهل مرکب. یه آدم ها اینجوری هن. شما در مورد هر چیزی مثلا میگه دلار، میگه دلار آجا میدونی چه رفت بالا، بورس، بورس علتش اینه، حجاب آجا حجاب من میدونم چه اینجوری شده، این کارو بکنه حجاب درست میشه، اقتصاد من اقتصاد اصلا دست منه. یعنی به ما هر از گاهی زنگ میزنم میگه آجی من یه برنامه بین عمل کنم دنیا آباد میشه، عجب اصلا آدم میمونه. بابا اگه اینجوری باشه که خدا یه دکمه میزنه حل میشه دیگه، تو بالاتر از خدایی، همین امام زمان یه برنامه الان میفرسته حل میشه. باید همه ما با همین دنیا رو آباد کنیم، مگه با یه نفر مسئله حل میشه؟ امیرالمومنین مگه معصوم نبود؟ تو حکومت امیرالمومنین فقر ریشه کن شد؟ نه. ظلم ریشه کن شد؟ نه. مشکلات حل شد؟ نه. چرا؟ چون امیرالمومنین یه نفر بود، یکی دو نفر مثل مالک کنارش بود، علی یار نداره. علی میگه من تو نهج البلاغه است، میگه بابا من پدرتو میشناختم، خودت هم فکر کردم آدم حسابی هستی، میشناختم، گذاشتم استاندار، رفتی خوردی بردی رفتی. استاندار علی که دیگه معصوم نیست، علی معصومه، کارگزار علی که معصوم نیست، اون شهردار معصوم نیست. اون چه اتفاقی داره میفته؟ به خاطر اینکه ماها متاسفانه مسئولیت پذیر نیستیم. هر کسی تو جایگاهی که باید نیست، آخوند داره مهندسی میکنه، بساز بفروش، بساز بفروش اومده داره چیز میکنه، منبر میره. عرضم بوزو شما، سوپرمارکتی رفته تو کار مدداهی، مدداه رفته سوپری زده. یه بعضیه آقا، هر کی کار خودشو بکنه، هر کی اگه کار خودش انجام بده دنیا آباد میشه. به همین آیه اگه ما عمل کنیم، لا تقوم علیه که به علم بدونیم، آقا ما جایی که نمیدونیم بگیم نمیدونیم، اون جایی هم که مسئولیت هست اگه اون بلدیم بریم دنبال اون مسئولیت. حالا آقا به ما حالا به ما گفتن میریم دیگه، قبلی هم که بلد نبودن. باور میکنیم بعضی از مسئولین که میان مسئولیت میگیرن بعد 4 سال هنوز میفهمن کجا رفته بوده، یعنی هنوز بعد 4 سال جاش الان تازه میفهمی که الان قصه چیه و برای چی اومده بودیم، اصلا قصه داستان وظایف من چی بوده، من باید چیکار میکردم، چجوری بودجه رو میگرفتم. تمرینه، حالا 4 سالم این بیاد، 4 سالم اون بره، مردم هم بدبخت پراید و سوار بشن دیگه، فوشو بکشن به آخوندا. اونم بره بعد بگن آخوندا. آقا کلن 200,000 تا تو این کشور آخونده، از این 200,000 تا هم عرضم بوزو شما 2,000 نفر تو این سیستم نیست، یعنی 1% آخوندها مسئول نیستن. تو مجلس شما 2-3 نفر آخونده، تو دولت شما 2-3 نفر آخونده، آدمای عادی اگه مقصرن باشن آخوندها 20% مقصرن دیگه، 80% دست این یکی هاست. جهاد کشاورزی دست آخونده مگه مثلا امروز؟ وزارت اقتصاد مگه دست آخونده؟ کدوم از اول انقلاب تا امروز یه وزیر اقتصاد آخوند نداشتیم ما؟ پس اونا پس چرا دانشگاه های مقصر نیستن و آخوندها مقصرن؟ قطعا آخوندها هم مقصرن ها، قطعا آخوندها هم مقصرن، ولی نمیشه شما بگیم فقط آخوندها مقصرن، هیچ کی مقصر نیست، نه، هر کسی به سهم خودش مقصره، به سهم خودش. ولی ما یا تبرئه میکنیم همه رو، یا میندازیم گردن این بند خدا، میگیم که آخونده خب بزنم مامه رو بیا پایین و دوتا فوش بده مشکل حل میشه. مشکل که با فوش حل نمیشه، اگه مشکل حل میشه ما بدیم فوش بدیم حل نمیشه. باید من و تو با هم دیگه عاقلانه بشیم صحبت کنیم، به راه حل برسیم و این کشور رو ماها باید آباد کنیم دیگه. آقا استاندار کیه؟ شهردار کیه؟ شورای شهر کیه؟ مجلس کیه؟ همین رئیس جمهور کیه؟ همین حسن روحانی کی بود؟ از همین اطراف شما باشه تو رفت پدرم و درم، خدا حفظش کن. نصفش که هیچ. اینا کی هن؟ اینا آدم های عادی هن که میرن دانشگاه درس میخونن، میره حوزه درس میخونه بچه. اگه امروز تو این روزه ها رشد کرد، کرد نکرد، خب چه اتفاقی میفته؟ یکی رشد میکنه یکی رشد نمیکنه. اینو دوتا نکته بگم و بریم تو روزه. رفقا ما مسئولیم نسبت به همسایه، مسئولیم. روایت داریم قرآنی که مون تو تاخچه و استفاده نشد روز قیامت گلایه میکنه، مسجدی که خالی مون تو منطقه گلایه میکنه، عالمی که تو شهر بود ازش استفاده نشد روز قیامت گلایه میکنه. اینا روایت داریم. اما عرضم بزرگ شما انسان نسبت به همسایه، تو روایت داریم 40 خونه همسایته. عجیب با اینا، یعنی تا 40 خونه اگه یکی گشنه باشه ما سیر بخوابیم روز قیامت یقمونو میگیرن. الله اکبر، خدا به دادمون برسه. اصلا ما از همسایه کنارمون خبر نداریم، خصوصا وقتی این آپارتمان و اینا اومده که دیگه واویلاست. اما اگه تو کوتاهی کردی نسبت به همسایت، نسبت به پدرت، نسبت به مادرت، نسبت به بچه‌ت، نسبت به همه اینها، به اندازه اون معذب میشی، معذب میشی در عالم آخرت. اما یه مسئولیت هایی هست که اگه ترک کنی دیگه اندازه نداره. یه وقتایی خالد میشی، یه وقتایی به صورت دائمی در عذاب میمونی. این خیلی سخت. یک شو امشب میگم، اول الدین معرفته، اول و اساس بنیه و فوندانسیون دین شناخت خداست. اگه کسی میتونست خدا رو بشناسه ولی نشناخت و کافر از دنیا رفت، یکی نمیتونه. ما یه پدر بزرگی داریم، ایشون ارزم بزرگ شما راننده این کامیون سنگینه، ایشون به من نقل میکنه میگه من 10 سال بعد انقلاب رفتم شمال یه روستایی، توی اون روستاهای نمیدونم فلان رفتم یه جایی، یه روستایی بود 10 خونوار، اینجوری یه روستای کوچیکی بود. میگه ما هم رفتیم اونجا، بار برده بودیم، گفتیم بریم تا ببینیم تا آخر اونجا چه خبره. رفتیم دیدیم آخر یه روستاییه. میگه ما رو بردن مهمون، وارد شدیم دیدم عکس شاهو گذاشته و بعد بهش گفتم آقا چه خبره شاه؟ گفت اعلی حضرت برا شاه. گفتم آقا شاه 10 سال رفته؟ گفت سال 1365، یعنی 7-8 سال بعد انقلاب، این بنده خدا رو نمیدونه شاه رفته، یه جایی اصلا نمیدونه. میشه از این میگن جاهل قاصر، این تکلیفی نداره. یه جاییه که، ولی یه آدمی عالم کنارشه، کتاب کنارشه، میتونه یاد بگیره، میتونه به معرفت خدا برسه، نرسیده به اندازه خودش. این یقش تو روز قیامت گیره، بدم گیره، ولش نمیکنن. این خیلی عجیبه. به اندازه خودت، حالا این نقل حدیث نیست، یه نقل تاریخیه که میگه پیامبر یه جایی رد میشد، یه پیرزنی نشسته بود با دستگاه ریسندگی داشت نخ میرسید اینجوری، ای پیامبر گفت که حاج خانم خدا هست یا نیست؟ میگه پیامبرم نمیشناخت. یه نگاه کرد پیامبر، گفت این حرفا چیه؟ چطور نیست؟ گفت از کجا میگی هست؟ گفت ببین من اینو دارم میچرخونم، ول کنم وای میس، یعنی یکی نیست این چرخ فلک رو بچرخونه، قطعا اونم یکی داره میچرخونه دیگه، همون خدا هست. پیغمبر میگه اونجا گفت علیکم به دین العجائز. عجوزه در زبان عرب چیز بدی نیست، به پیرزن میگن عجوزه، تو فارسی بده میگن طرف عجوزه است، تو عرب این یه لفظ بدی نیست، پیرزن رو میگن عجوزه. گفت علیکم به دین العجائز، مثل این پیرزن باشید، حداقل به اندازه این پیرزن یه استدلال داشته باش که مرحوم شهید مطهری اینا آورده به عنوان استدلال مطرح کرده، به عنوان یه برهانی برای وجود خدا. میگه یکی از براهین برهان حرکته، هر چیزی که حرکت میکنه باید یه نفر اینو به حرکت در بیاره. عالم در حال حرکته، پس یه کسی، یه موجودی داره اینو به حرکت در میاره، همون خداست. همین مقدار باید حداقل نسبت به خدا معرفت داشته باشیم، همین مقدار. حالا یکی هم که دیگه میرسه به یه معرفتی میشه سید علی قاضی، چه میگه من بهشتی که توش نماز نباشه تو اون بهشت نمیرم. تو این کتاب آتش هست، عجیبه. نماز چی فهمیده این بشر؟ ما میگیم آقا تموم بشه بریم بهشت بخوابیم کنار نهر و حوری و قوری و حال کنیم. این هنو میگه من میخوام بهشت برم نماز بخونم. عجب آدمیه بابا، ما میخوایم خلاص بشیم، تو میخوای نماز بخونی، همینجا هم نمیخونی. این چی فهمیده؟ به کدوم معرفت رسیده این سید علی قاضی که اینجوری شده؟ میگه اون بهشتی که توش نباشد، که اون توی اون آیه هم که میگه جنتین، اونجا بعضی میگن که ما دو جور بهشت داریم، یه بهشت مادی داریم به ما میدن که دنبال خورد و خوراکیم و بپریم بالا بیایم پایین، یه بهشت معنوی هم داریم. بهشت من روی زیبای حسین است. یه آدمایی میگن آقا من با ابی عبدالله همسایه بشم، نه هور میخوام نه گور میخوام، هیچی نمیخوام، فقط با ابی عبدالله همسایه بشم کافیه. یه نون پنیری باشه کنارم با ابو عبدالله میزنیم، فقط لیغوان باشه با هم دیگه بزنیم. اینجوریه قصه. هر کس به معرفت خدا رسید، به اندازه معرفتش و به همون اندازه عزیزه، به همون اندازه عزیزه. پول داری مهم نیست، اگه پولت باعث شده که تو به معرفت الله بیشتری برسی، اون پول دست تو گرفته، این پول وگرنه این پول میشه وبال. من الان تو خونمون نزدیک شاید 50 60 تا وصیت نامه است. حاجی اومده پیش ما، حاجی ما دوستت داریم ماشاءالله، یه وصیت برام بنویس. وصیت نوشتیم، بعد من مردم این مغازه رو نصفش رو شما بدیم به این فقرا، اون ماشینمون هم نصفش رو بگو که پدرت میخواست بده به روزه. بعد که تا الان یعنی 90 درصد مرده زنگ زدم گفته بابام غلط کرده با تو خفش. ما خودمون میدونیم چیکار کنیم. تو وقتی که زندگی کاری نمیکنی، فکر میکنی که مثلا تو نمیتونی، هم مال خودت نمیتونی بگذری، بعد فکر میکنی از دنیا رفتی بچه‌ت مال تو مثلا میاد چیز میکنه. نمیدونم همین امروز بیا یه بخشی از اموالت رو، قرآن هم یه آیه داره عجیبه میگه نه اینجوری باشید نه اینجوری باشید، یه دینجوریان اینجوری هم نه بزن میگه یه دینجوریان، یعنی اصلا نمیچکه. بابا کمک کن خدا بهت داد. ما توی تهران یه بنده خدایی بود عجیب بود، این وانت هزارا رو دیده بود؟ این هست تو شهر شما یه جمع شد، این وانت هزارا بود قدیمی ها، از این وانت هزارا داشت این میومد توش. من خودم اینو میدیدم، یه وقتای تهران میدیدم دلم میسوخت، میگفت این بنده خدا حاج آقا یه پولی ما پیدا کنیم از این یه وانت خوب بگیریم براش، این داره چیکار میکنه. یه روزی یکی از رفقا اینو میشناسه، گفتم نه، گفت این ایه خیابون از این ور تا اون ورش مال اینه. گفتم چیکار؟ گفت این دو سه تا گاوداری داره. بعد ما رو برد دیدم که حاجی فلان اونجا نشسته و برا خودشم بابا بدبخت یه شاسی بلندی چیزی بوغی یه حالی هولی خوب برا خودت برسد، دقل به خودش هم رسیدگی نمیکنه، اینقدر بدبختن یه عده. بعد همین اموال میمونه، فردا بچه میخوره با عروس گرامی یا داماد گرامی، بعد حالا هر از گاهی هم سالگرد بابایی حلوایی پخش میکنم، بابای ما ای وای بابای ما، خب تموم شد، میان خونه میگن بابا هم خوب مرد الحمدلله به نان و نوایی رسیدیم. همین در همین حد تو تموم میشه. تو همین قبرستونا شما بریم ببینین سنگ شکسته، سنگ شکسته روشو میخونین زده 1392 فوت 1392 سنگ شکسته، یعنی کسی نیست این سنگ رو عوض کنه. تموم شد، 8 سال گذشت دیگه نه سر قبرش میره کسی، 8 سال. حالا بگذاریم از این که اون روز گفتم برید تو خونتون، نمیدونم اینجا بود اون مجلس بعدی بود، امشب برید تو خونتون باباهایی که وجود دار و تو ذهنتون هست و بشمارید، بگید بابام حاجی حسنه، بابام بابای بابام حاجی حسینه، اون حاجی احمده، اینجوری بشمارین ببین چند تا باباتون رو میتونین بشمارین. دیگه تو پنجم ششم دهمی گیر میکنین، اون پنجمی هم نمیدونین کجا دفنه، اصلا چی کاره بوده. بابام شنیدم که میگفت با بزرگ باباش فلان کاره بوده. ما 100 سال دیگه میشیم پنجمین بابای این بچه‌مون، پنجمین بابا میشیم، نه کسی یادمون میکنه نه کسی کارمون داره. من تو بازار به من میگن حاجی فلانی، همین الان میگن دم غنیمت، تونستی خرج دستگاه سید الشهدا کن، تونستی دست دو نفر رو بگیر، این همه کار خیر میتونی انجام بدی، بسم الله انجام بده. بابا بعضیا دست بچه‌هاشون هم نمیگیرن، عجیبه. من آدم میشناسم مولتی میلیاردر بچه‌اش مستاجره، بابا بعد حداقل به بچه‌ت برس، واجب النفقته. یا آدم میشناسم پدرش رو برده اون که دیگه گذاشته تو سالمندان، مولتی میلیاردره، بابا یا دو نفر بگیر بیار کنار پدرت رسیدگی کنه، مادرت رسیدگی کنه، دنیا گرده، فردا تو رو هم میبرن میذارن اونجا. چرا ما اینجوری شدیم؟ چه اتفاقی افتاده؟ به خاطر اینکه ماها متاسفانه به معرفت خدا نرسیدیم، یا معرفتمون ناقصه. کسی که معرفت داشته باشه مگه میتونه باباشو ببره بذاره تو سالمندان؟ اون فیلم جدایی نادر از سیمین بود، نمیدونم دیدید ندیدید، اون آلزایمر گرفته بود، این اصغر فرهادی ساخته بود، حالا این فیلمش اون تیکش خوب بود، خودشو زیاد ما قبول ندارم، اون تیکش خیلی خوب بود، اومد باباشو داشت تو عموم میشست، گفت ببر بذار سالمندان، این بابات که آلزایمر داره اصلا نمیدونه تو کی هستی. گفت اون نمیدونه، من کی میدونم این بابامه، من کی میدونم بابام، حتی آلزایمر داره ببری بذاری تو سالمندان نمیدونه، بنده خدا اصلا خونه باشه نباشه. این چرا امروز تو کشورم این اتفاقات میفته؟ اینم مشکل از آخونداست. آخونده گفت ببر بذار، آخونده که داره خودشو میکشه میگه نذار تو سالمندان، آخونده که میگه نخور این کارو نکن، اینم مشکل از آخونداست. نه خودت معرفت نداری، تو به بابات احترام نمیذاری. من دیگه چه توقعی دارم؟ قطعا سر منو نمیبری، فوش میدی، دمت گرم. تو به بابات رو ببردی گذاشتی تو سالمندان، بعد ما ازت انتظار داریم بیان دستگاه سید و شهدای احترام بذاری؟ نمیذاری. و همین جوری میشه. این به خاطر چیه؟ معرفت الله. هر کسی به جایی رسید از معرفت خدا رسید. هر چقدر معرفت خدا بیشتر باشه آدم حسابی تری، هر چقدر معرفت کم باشه میری اونور. آدمی که به معرفت خدا برسه نمیتونه. از حضرت پرسیدن شما چرا گناه نمی کنید؟ فضولاتی که از شاه دبلیوسی در اومده بود اونجا بود بهش اشاره کرد، ببین گفت اونو برو بخور. آقا عالم به هم میخوره. گفت گناه اینجوریه، گناه در نگاه من معصوم چون ذاتشو میدونم، میدونم اینجوریه. آدم اگه ذات گناه رو بدونه که نمیتونه بره سمت گناه. و چرا ما میریم سمت گناه؟ چرا این همه تو خونه غیبته؟ حاجی فلانی از کجا آورد ماشین رو خرید؟ به تو چه؟ دوماد طرف هم فهمیده دیگه، معتاد شده. به تو چه؟ عروس فلانی هم میگن ظاهرا مشکل داره. به تو چه؟ خواهر فلانی هم رفته با چیز. به تو چه؟ اصلا به تو چه؟ تو بشین کار خودتو بکن. از کجا آورد ویلا گرفت؟ تا دیروز فقیر بود، از گشنگی میمود، کارگرم بود، کارگر خود من بود. از کجا آورد؟ آخه به تو چه؟ آقا تو بشین دنبال کار خودت. اگه دو کلام میارم توی هیئت و ده روز روزه و یه دو تا ثوابم گیرمون میان، همین میریم بیرون و حاجی چقدر حرف مفت زد، مدا چرا پرید بالا، اون چرا وسط ایستاد، اون چرا رفت بالا، قضا چرا شور بود، اون یکی چرا بینمک بود، همونم تموم میشه و میریم خونمون. باز فردا برمیگه. معرفت الله که هر کسی، دو تا آیه داریم، لا یکلف الله نفسا الا ما وسعها، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. به اندازه وسعت، به اندازه‌ای که بهت دادن، برو سمت خدا، برو سمت خدا، به اون چیزایی که میدونی درسته عمل کن، بقیه‌اش هم خدا بهت میرسونه. اگر زهیر لات عثمانی مذهب دیشب عرض کردم میتونه برسه به اون مقام، من و تو باید برسیم. اگر حری که دل ابی عبدالله لرزونده، آخرین دقایق ابی عبدالله میره کنارش و سرش رو به بالینش میگیره، مایی که از بچگی گفتیم حسین باید ابا عبدالله بیاد ما رو بغل کنه، یه بوس هم از پیشونیش به ما بده، باید این کارو بکنه. اگه هر رو باشون کارو میکنه، باید به من که از بچگی نوکر این خانواده بوده ام باید این کارو بکنه. ولی ما بلد نیستیم، ما بلد نیستیم حرف بزنیم. امام سجاد، جمله آخرم بریم تو روزه، امام سجاد بین ائمه ما هم به عارف مشهوره، که آقا این عارفه، این عابده، خاطر اون دعاهایی که داره. یه دعایی داره خیلی عجیبه، یه تیکش اینه، میگه ان ادخلتن النار ففیه سرور و عدوک، و ان ادخلتن الجنه ففیه سرور و نبیک، و انا والله اعلم سرور و نبیک احب من سروره. الله اکبر. چی میگه؟ میگه خدا تو اگه منو جهنم ببری چه اتفاقی میفته؟ دشمن شاد میشه. تو اگه منو بهش ببری چه اتفاقی میفته؟ پیامبرت شاد میشه. توی خدا میخوای پیامبر شاد بشه یا دشمن شاد بشه؟ میندازه خدا رو توی سکنجی؟ باید ببره بهشت. ما اینجوری میتونیم حرف بزنیم؟ نه آقا، ما اما گذشته و ما فلانیم و چیکار کردیم ما؟ حالا دوتا گناه کردیم، ولی دستمونو میگیرن. یه سلام بدیم شب حضرت قاسمه، دم عمتون گرم که هر شب تشریف میارین، رونق میدیم به روزه سید الشهدا. و بدونید که تو این روزگاری که هر رو میگن لباس مشکی نپوش، روزه نرو، فلان کارو نکن، شما میاین، خیلی ثواب چند برابره، خیلی مهمه. قدر خودتون رو بدونین، اسفند دود کنین، ولی مغرورم نشین. هر شب بیان اینجا ما مختون رو بزنیم انشاءالله. السلام عليك يا قاسم ابن الحسن. همه هم یه مقدار بیان جلوتر چون دیگه